تعرفه های رأی رو به همه به طور مساوی میدادن و در نهایت میگفتن اگه نمیخوای رأی بدی هم، یعنی میگفتن اجباری در رأی دادن نیست، وزیر کشور تو مصاحبهش گفت اجباری نیست ولی ما تعرفه ها رو داریم با هم دیگه میدیم.
نه.
و این تعرفه با هم دادن باز روی مشارکت تاثیر میذاشت و در مورد مجلس هم همینطور با خبرگان. اما الان ما با انتخاباتی مواجه هستیم که با تعرفه دیگه همراه نخواهد بود، این یک. و مسئله دوم این که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف، مثلا شما میبینید در ارومیه دیدید، در یه بخشی در ایلام دیدید، در اصفهان دیدید، در شهرهای خاص کوچیک، برای اینکه حتما بستگان خودشون، همقوم خودشون، هم در واقع خانواده خودشون، نزدیکان خودشون رای بیارن، بیشتر میرن پای صندوق رای در مجلس و در شورای شهر. اما در ریاست جمهوری این انگیزه هم برای مردم وجود نداره. توی شورای شهر و مجلس میگن حالا اگر که هم محلی ما، همسایه ما، فامیل ما بیاد، شاید یه جاده کشیده بشه، یه راه آسفالت کشیده بشه، یه مدرسه ساخته بشه. اما در مورد ریاست جمهوری این انگیزه در شهرهای کوچیک وجود نداره. به خاطر همین من فکر می‌کنم که این انتخابات مشارکت بیشتر از مجلس رو نخواهد داشت.
یعنی جو روانی وقوع چنین سانحه‌ای به نظرتون تاثیرگذار در میزان مشارکتی در انتخاباتی که کمتر از 50 روز دیگه قراره برگزار شه نخواهد داشت؟
نه، مگر اینکه همین کسایی که امروز داریم می‌بینیم تو مراسم تشییع جنازه دیروز در تبریز و احتمالاً فردا در مشهد رو به عنوان رای دهنده در نظر بگیریم. در غیر این صورت خب داریم میبینیم که دوگانه ای هم وجود داره، مردمی که دارن شادی میکنن و خوشحالن.
درست.
و یه بخشی از مردمی هم که دارن عزاداری میکنن.
مهدی گلرو بود، فعال مدنی در سوئد، که همراه ما بود در این پوشش ویژه رادیو فردا که شما هم با ما همراه هستید. یادآوری میکنم که اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید از اونچه که میشنوید از رادیو فردا، میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 یا 2042-02-21-12-21-13. اینها شماره های پیامگیر رادیو فرداست. همچنین میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید. @فردوگرام نشانه ما در تلگرام هست، پیام رسان تلگرام، که میتونید صداتون رو برای ما بفرستید. بشنویم صدای چند مخاطب رادیو فردا رو که از جمله به هم پاسخ میدن. برمیگردیم و این پوشش ویژه خبری رو ادامه میدیم.
ببینید، جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه. اون سوا مردم عزیز سوا هستند، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رئیس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعداد رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میگید، که اینها رسمیت دارن. الان همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین الملل رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند، نه اون فرد رو. برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان، حرکت غیر اصولی، مطلق پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
با سلام، در رابطه با صحبت دوستمون که میگه قوانین بین الملل وجود داره و دارن احترام میذارن و تسلیت میگن، باید بگم که کسایی که دارن تسلیت میگن به این آدم خونخوار، خودشون از اون همون قماش هستن و ایشون داره 100% مسیر رو اشتباه میره. تو این دنیا دیگه الان خیلی از سازمان ها یا حکومت هایی که مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران دیکتاتور هستن و خونخوار هستن، مثل هم فکر میکنن و مسائلی مثل همین حقوق بین الملل و قوانین بین الملل رو دستاوردی قرار میدن، دستاویزی قرار میدن، برای اینکه چشمشون روی هر جنایتی در رابطه با حقوق بشر ببندن.
ما در جامعه جهانی حکومت‌هایی داریم، دولت‌هایی داریم که نماینده مردمشون نیستن، این کاملا مشخصه. پس این سازمان ملل متحد باید تکلیفش رو روشن کنه، اینو تشخیص بده و درست عمل کنه. چون این بازخوردی که داره اینه که، یعنی اینکه هر چقدر جنایت شما تیز کنید مهم نیست، ما تشویقتون میکنیم و این چیز رفتار درستی نیستش و باعث میشه کشتار و خشونت تو جامعه ما بیشتر بشه توسط حکومت. نباید حکومت تشویق بشه بابت خشونت هایی که میکنه و رفتار غلطی که در ایران و جهان میکنه. این رفتاری که سازمان ملل متحد و یا کشور اروپایی و امریکایی انجام میدن تشویق حکومت ایران هستش و خواهش میکنم این کارو نکنن.
من بلوچ هستم. وقتی ایشون در رئیس قوه قضاییه بودن خیلیشون به خودکار خودش بلای دار بردن و حتی ته خانواده خود ما که مردم بلوچ به خصوص مردم منطقه بلوچستان خیلی زجر کشیدن این سالهای آخر چه در تظاهرات و همینچنین جمعه خونین زاهدان و اینا همه. وقتی که ایشون در سمت رئیس قوه قضاییه بودن خیلی به بلوچ ها ظلم کردن و هرچی هم وگرنه بلوچ ها دلشون خیلی بزرگه، اما ایشون کاری کردن که مردم نتونن فراموش کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت در ایران 11:21 است. در پراگ در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت هست 13:51 بعد از ظهر چهارشنبه. در روز دوم خرداد با شما صحبت میکنیم، دومین روز از برگزاری مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که در سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند. امروز این مراسم در عصر امروز میرسه به مرحله رسمی که ماموریت ها دفاتر دیپلماتیک نماینده هایی رو میفرستند به این مراسم. همچنین از کشورهای مختلف نمایندگانی در رده های مختلف وارد ایران شدند. از صبح امروز از نخست وزیر و رئیس جمهور تا رئیس پارلمان و نمایندگان دیگر همراه هستیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم جمشید زند تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. چی میدونیم از کسانی که وارد ایران شدند برای برگزاری این مراسم ادای احترام مقامات کشورها؟
هانا، همونطور که اشاره کردی، مراسم بزرگ داشت قرار حدود یک ساعت دیگه در سالن اجلاس سران در تهران با حضور محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و باقری کنی سرپرست وزارت خارجه برگزار بشه که تا الان میشه گفت که تقریبا تمام رهبران کشورها و هیئت‌های نمایندگی از کشورهای منطقه و کشورهای دیگه وارد تهران شده.
فکر می‌کنم مراسم قرائت قرآن در ابتدای این مراسم در جریان هست تا اینکه حالا اگر سخنرانی باشه و اینها بعد از این قرائت قرآن خواهد بود.
در معمولا سخنرانی‌هایی که احتمال زیاد آقای مخبر کرد و چند تا از هیئت نمایندگی شاید سخنرانی بکنم. از بین رهبران سیاسی کشورهای منطقه که در این مراسم شرکت کردن میشه به امیر قطر، نخست وزیر و وزیر خارجه اون کشور اشاره کرد که هیئت بلندپایه‌ای به شمار میاد. قطر همونطوری که می‌دونید در مذاکرات آتش‌بس بین حماس و اسرائیل نقش مهمی بازی میکنه و همینطور در میانجیگری بین ایران و آمریکا نقش داشت. از دیگر چهره‌ها قیس سعید رئیس جمهوری تونس که برای اولین بار به ایران سفر میکنه و سامح شکری وزیر خارجه مصر هم به تهران سفر کرده که بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم به سفر این مقام مصری با توجه به اینکه دو تا کشور روابط خوبی با هم ندارن اشاره کرده.
علاوه بر این رئیس جمهور محترم کشور تونس که در این صد اولین بار هست که میان، ما از رهبران برخی از کشورها داریم که دفعه اول هست که رهبر اون کشور میاد و همچنین کشورهایی مثلا مصر که روابط ما خیلی مدت‌ها بوده که عرض بکنم که کمرنگ‌تر بوده در سطح وزیر امور خارجه شرکت میکنن در مراسم.
آقای شکری بعد از ورود به تهران با باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دیدار کرد. از دیگر رهبران منطقه میشه به محمد السودانی نخست وزیر عراق اشاره کرد که بعد از ورودش به تهران با آیت الله خامنه ای دیدار کرد و آقای خامنه ای در این دیدار یک بار دیگه هم از ابراهیم رئیسی تمجید کرد.
همونطور که اشاره کردید ما شخصیت برجسته ای رو از دست دادیم.
از لبنان هم هیئتی به ریاست نبی بری رئیس پارلمان به تهران اعزام شده، ولی از عربستان تا الان ما اطلاعی نداریم که آیا اصلا هیچ هیئتی رفته و اگر رفته در چه سطحی است. از دیگر کشورها نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در این مراسم حضور داره. از روسیه یاچیسلاو ولودین رئیس دومای آن کشور در مراسم بعد از ظهر هست که پیام ولادیمیر پوتین به رهبران جمهوری اسلامی رو با خودش آوردی که آقای پوتین روز سه‌شنبه گفت که روسیه آماده کمک است که ایران دلایل اصلی سقوط هلیکوپتر رو پیدا بکنه و گفت که بار دیگه که آقای کشته شدن آقای ابراهیم رئیسی یک ضایعه بزرگه. اما اعزام رئیس دوما در سطح رئیس دوما از طرف روسیه که یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای ایران هست به تهران برای شرکت در این مراسم پرسش‌های ایران برانگیخته که حتی وزیر خارجه روسیه در این مراسم شرکت نکرده. و در چین هم که اعلام شده بود که اول امروز که معاون نخست وزیر شرکت میکنه، ولی چند ساعت پیش گفته شد، چند ساعت پیش، که فرستاده ویژه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این مراسم حضور داره. و روز سه‌شنبه هم آقای وانگلی وزیر خارجه چین با مهدی سفری معاون وزارت خارجه در حاشیه نشست شانگهای ملاقات کرد و پیام تسلیت به اون داد. بار دیگه
در این دقایقی که ما صحبت می‌کنیم در محل برگزاری این مراسم ادای احترام مقامات کشورها به ابراهیم رئیسی و سایر کشته شدگان از جمله حسین امیرعبداللهیان، در همین دقایق محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و همچنین آقای باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه به کنار این تابوت ها اومدند، ادای احترام میکنند، در یک صفی میستند و احتمالا بعد از اونه که باید منتظر باشیم که مقامات این کشورها یک به یک بیان و ادای احترامشون را انجام بدن در این مراسم. اما اگر که فرصت باشه میتونیم درباره یک موضوع دیگه در این حوزه دیپلماتیک هم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه مسئله حضور این کشورها یا حضور نیافتن اونها یکی از مسائل مناقشه برانگیز در این ساعت‌های اخیر بوده. حتما در دقایق پیش رو تحلیلی در این باره خواهیم داشت که چرا مثلا وزیر خارجه روسیه نیامده و وزیر خارجه مصر آمده، به چه معنی است، چه اهمیتی میتونه داشته باشه. اما مسئله دیگر تسلیت ها بود، اون پیام های تسلیتی که ما در دو سه روز اخیر شاهدش بودیم، یا پرچم پایین آوردن در مقر سازمان ملل متحد بود. یک نگاهی هم میتونیم به این داشته باشیم که واکنش ها به این چه بوده؟
پیام هایی که گفتیم از همون روزی که اعلام شد که هر نه سرنشین این هلیکوپتر کشته شدن، دو نوع پیام تسلیت داشتیم. یکی پیام های یکی از رهبران کشورها و نخست وزیرانشون به طور مستقیم به تهران ارسال شد. کشورهای همسایه ایران، کشورهای متحد ایران مثل سوریه، عراق، ترکیه که مستقیما پیام فرستادن. یک سری پیام هایی بود که به تهران منتقل نشد، ارسال نشد، ولی منتشر شد. پیام هایی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد، پیام جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان پیام‌های منتشر کردن، و کشورهایی مثل بریتانیا پیام که منتشر نکردن. حتی وزیر کشور بریتانیا انتقاد کرد که چرا سازمان ملل پرچم‌های خودشون نیم افراشته کرده، برای اینکه در روز اولی که این خبر اعلام شد یک دقیقه سکوت اعلام شد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با انتقاد شدید نماینده اسرائیل روبرو شد. روز سه‌شنبه هم پرچم ها در مقر سازمان ملل و دفاتر وابسته به سازمان ملل نیمه برافراشته شد، که این هم با انتقاداتی از جانب کشورها و شخصیت های مثل شخصیت هایی که در بریتانیا هستند وزیر کشورش روبرو شد. در واشنگتن هم ارسال که نمیشه گفت، منتشر کردن پیام با واکنش تند جمهوری خواهان از جمله لینزی گراهام، تد کروز، اینا که سناتورها و نمایندگان ارشد جمهوری خواهان هستن و انتقاد کردن از این سیاست دولت بایدن که نباید به ایران تسلیت گفت و پیامی فرستاد که آقای بلینکن وزیر خارجه و متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه هم چندین بار تکرار کردن یک روال عادی دیپلماتیک هستش که ایالات متحده میفرسته این گروه پیام ها رو منتشر میکنه، صرف نظر از این که اون کشور دوست و یا دشمن آمریکا باشه. ولی خب از کشورهای اروپایی چندین تن از رهبرانشون پیام هایی دادن، ولی در کشورهای اروپایی و به طور کل کشورهای غربی هیچ نماینده‌ای به مراسم امروز بعد از ظهر اعزام نشده.
جمشید زند همراه ما بودی، از مراسم ادای احترام مقامات کشورها صحبت می‌کردیم. اولین رئیس جمهوری که در این مراسم در مقابل تابوت کشته شدگان این سانحه قرار گرفت، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود که بعد از اون با این پیام تسلیتش رو به محمد مخبر و سایر مقاماتی که در کنار این تابوت‌ها قرار دارند. به نظر میاد تابوت‌هایی که در این مراسم ادای احترام قرار گرفته، ابراهیم رئیسی است، حسین امیر عبداللهیان هست و همچنین رئیس تیم امنیتی ابراهیم رئیسی که در این پرواز کشته شد. یک به یک حالا این مقامات وارد این سالن میشن، ادای احترام میکنن و احتمالاً در یک گرد همایی جمعی شرکت میکنند. بروز خواهیم کرد شما رو درباره اون چه که در این مراسم رخ خواهد داد. اما درباره این حضور نمایندگان رسمی کشورهای مختلف، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و امنیت در برلین، و از او پرسیدم که چه اهدافی رو میتونه جمهوری اسلامی از این شکل برگزاری مراسم دنبال بکنه و کلن این حضور داشتن یا نداشتن این مقامات به چه معناست. حمیدرضا عزیزی:
به نظر من به خصوص در شرایط فعلی منطقه و در وضعیتی که ایران درش قرار داره و جهتگیری سیاست خارجی که طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده، این حضور مقامات در تهران کاملا معنادار هست و به نظر میرسه که طی این دو روز گذشته از زمانی که خبر کشته شدن آقای رئیسی منتشر شد، ایران در واقع دولت جمهوری اسلامی داره به نوعی سعی میکنه که از این چالش به وجود آمده به نحوی در عرصه دیپلماتیک برای خودش فرصت سازی بکنه به دو شکل. از یک طرف ما یک موارد بی سابقه رو شاهدش بودیم، مثل مثلا کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، که حالا با وجود ملاحظات و با وجود نکاتی که مطرح کردن، اما به هر حال در سطح رسمی تسلیت گفتن، یا حتی ناتو. و از طرف دیگه الان در این مراسم حضور کشورهایی که به هر حال طی 3 سالی که دولت آقای رئیسی سر کار بود به عنوان سیاست نگاه به شرق و نگاه به همسایگان در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار داشت، الان حضور مقامات این کشورها از طرف در واقع مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یک دستاورد داره به نظر میرسه که ازش یاد میشه. در مقدمه گزارش همکارتون اشاره شد مثلا که با چه حالت اشتیاقی در واقع از حضور رئیس جمهور تونس و همینطور به خصوص وزیر خارجه مصر یاد شد، که واقعا هم خب تحول بسیار مهمی هست. یکی از آخرین چیزهایی که در دستور کار آقای امیر عبداللهیان بود همین موضوع عادی‌سازی روابط با مصر بود. لذا من فکر میکنم که در سطحی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده که نشون بده، به خصوص در شرایطی که الان در اثر جنگ غزه مثلا اسرائیل تحت فشار قرار گرفته، این که نشون بده ایران موضعش بهتر شده، من فکر کنم بر استفاده تبلیغاتی تمام و کمال ازش خواهد شد.
آقای عزیزی، کلن این موضوع مصر رو که اشاره کردید، چطور باید به این نگاه کرد که ما در چنین مراسمی شاهد وزیر خارجه کشوری مثل مصر هستیم، کشوری که به هر حال روابط پرتنشی رو با جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های اخیر داشته، و از طرفی غیبت وزیر خارجه روسیه در چنین مراسمی؟
بله، اینها به نظرم نشانه های بسیار مهمی هست. در رابطه با مصر خب باید توجه داشته باشیم که این حضور در واقع یک سیگنالی هست از پیشرفتی که در گفتگوهای بهبود روابط بین تهران و قاهره حاصل شده. این روندی بود که همزمان با گفتگوها بین ایران و عربستان که به توافق سال گذشته منجر شد و به خصوص بعد از اون با جدیت بسیار زیادی دنبال میشد. مصر به عنوان یک کشوری که از یک طرف در شمال آفریقا وزن بسیار مهمی داره، از طرف دیگه همیشه به عنوان قطب عربی اسلامی، یکی از قطبهای عربی اسلامی مطرح بوده، مورد توجه خاص آقای خامنه ای هست و همواره به دنبال این بوده که این حادثه‌سازی اتفاق بیفته. من میتونم بگم اهمیتش واقعا کمتر از، شاید بیشتر حتی باشه، برای شخص آقای خامنه ای، حتی از بهبود روابط با عربستان.
میتونیم بگیم در شرایط کنونی با توجه به جایگاهی که مصر در این وضعیت بحران خاورمیانه، جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس داره، نقشی که مصر در این میان به عنوان میانجی داره، در همسایگی نوار غزه داره، این رو هم میتونیم در نظر بگیریم که میتونه تاثیرگذار باشه در این روند؟
بله، 100%. این موضوعی هست که اساساً به یک نوع فعال شدن یا بیش فعال شدن سیاست خارجی ایران از زمان جنگ غزه منجر شد. آقای امیر عبداللهیان این تورهای پشت سر همی که در منطقه داشت، حالا از یک طرف در کشورهای میزبان اصطلاحاً گروه های مقاومت، از طرف دیگه در دوحه مثلا باز دیدار با اینها، و همزمان با اینها گفتگوهایی که با مصر و همینطور اردن در جریان بوده، اینها به نوعی ناشی از اون ادراک هست در طرف جمهوری اسلامی که الان فرصت مناسبی هست، به این خاطر که در واقع اقدامات اسرائیل در غزه یک شرایطی رو به وجود آورده که کشورهای اسلامی و کشورهای عربی به نوعی خب به شدت مخالف هستند و از این فضا میشه استفاده کرد. لذا این موضوع قطعا تاثیرگذار بود. در رابطه روسیه که شما فرمودید، خب ببینید، این نشانگر اون ضعفی هست در رویکرد ایران به قدرت‌های شرقی، روسیه و چین، که همیشه حتی کارشناسانی که در نزدیک به حکومت هم هستن بهش اشاره دارن و ازش انتقاد میکنن. یک مسئله که هست به لحاظ پروتکلی میشه گفتش که خب روسیه و چین که خودشون رو قدرت‌های بزرگ می‌بینن، به خاطر اینکه سطح حضور بقیه کشورها، یعنی سطح حضور همه کشورها در این مراسم در سطح سران یا مثلا وزرای خارجه نبوده، اینها در این سطح شرکت نکردن.
اما شاید هم استانداردهای امنیتی حتی ممکنه تاثیرگذار باشه در
چنین. مورد روسیه قطعا تاثیرگذار بوده، به خصوص که شرایط رو در ایران به نظر میرسه که تا حدی شکننده ارزیابی میکنن. اما مهمتر از اون به هر حال این هستش که خب مثلا اگر همچین اتفاقی در یکی از کشور همسایه ایران میافتاد، میشه پیش بینی کرد که دست کم آقای لاوروف به اونجا سفر میکرد، مثلا در عربستان یا امارات و هر شکلی. لذا این به نوعی نشان دهنده اون سطح انتظارات بسیار بالا و در این حال سطح دستاوردهای نامتناسبی هست، میشه گفتش که به نوعی ایران در روابطش با روسیه داشته.
این که این روابط چقدر راهبردیه و چقدر واقعا یک اتحادی است در این بین این سه کشور و چقدر بر مبنای شرایط چین و روسیه در نظر میگیرند ایران رو به عنوان یک اهرمی که بخوان برای پیشبرد اهداف استفاده بکنن.
بله، 100% به همین صورت هستش. نباید بیش از حد حالا این رو یک نوع مثلا ضربه یا مثلا چیزی که معمولا صحبت میشه خنجری از پشت به ایران دونست و اینها، ولی نشون میده که مرزبندی های خودشون رو دارن این دو قدرت در روابطش با ایران و هنوز اون سطحی از روابط، مثلا شراکت استراتژیک یا اتحاد که ایران ازش صحبت میکنه، هنوز حاصل نشده به نظر من.
آقای عزیزی، ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که در این سانحه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم کشته شد و حالا آقای باقری کنی فعلا مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه رو بر عهده داره. شاهد برگزاری یک انتخابات خواهیم بود ما در هفته های پیش رو، در حدود 45 روز آینده، برای اینکه رئیس جمهور تازه‌ای برگزیده بشه. فکر میکنید که آیا ما شاهد تغییری در روند پیش رو خواهیم بود در سیاست خارجی؟ مشخصا میخوام درباره روابط ایران و غرب، گفتگوهای پشت پرده و غیر مستقیمی که تهران و واشنگتن در عمان در جریان داشتن، فکر میکنید که آیا باید شاهد تغییری در این زمینه باشیم، انتظارش رو بکشیم یا خیر؟
به نظر من در سطح استراتژیک در رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما نباید انتظار تغییر خاصی رو داشته باشیم، یعنی همون رویکرد محتاطانه که در قبال بحث گفتگوها با ایالات متحده برقرار بوده، یعنی از یک طرف تلاش برای مدیریت تنش‌ها، از طرف دیگه اون بدبینی عمیقی که وجود داره، این پابرجا خواهد بود، به خاطر اینکه خب همه انتظار یک انتخابات کاملا کنترل شده و مهندسی شده رو دارن که یک نفر دیگری در از همین حلقه نزدیکان آقای خامنه‌ای به قدرت برسه. و نباید فراموش کرد که به هر حال جهتگیری‌های سیاست خارجی توسط شخص آقای خامنه‌ای و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی تعیین میشه، اما در سطح تاکتیکی طبیعتاً اتفاقاتی خواهد افتاد. ببینید مثلا همین گفتگوهایی که شما اشاره کردید، به نظر می رسید که پیشرفت‌هایی رو داشته در هفته های اخیر. الان طبیعتاً به خصوص با توجه به اینکه آقای باقری کنی گفته میشد که مسئولیت
این گفتگوها رو
در طرف ایرانی بله بر عهده داشته و الان خب ناچار هست که تمرکزش رو بگذاره روی مدیریت فضا تا زمان انتخابات در عرصه وزارت خارجه، این گفتگوها به نظر میرسه که متوقف میشه، که کما اینکه گزارش وال استریت ژورنال هم اشاره میکرد که متوقف شده عملا. و بعد از اون هم که ما فرایند انتخابات آمریکا رو خواهیم داشت، لذا من فکر میکنم که عملا پرونده گفتگوهای ایران و آمریکا تا زمان انتخابات آمریکا بسته شد دست کم. ولی در این حال به نظرم این باعث خواهد شد که ایران در اقدامات خودش در منطقه تا حد زیادی محتاط باشه، به خاطر اینکه اون فضای مدیریت تنش طبیعتاً همچنان، اون منطق همچنان در رفتار ایران جاری و ساری هست و به خصوص در این فضای شکننده داخلی. مثلا من فکر نمی‌کنم که اگر بر فرض مثال اون حمله اسرائیل در این شرایط اتفاق می‌افتاد، ایران چنین واکنش گسترده‌ای رو بهش نشون میداد، چون طبیعتاً نیاز به احتیاط بیشتری وجود داره. لذا به این شکل من فضا رو عرضه.
شما از یک فرصت سازی در ابتدای صحبتتون نام بردید، این که جمهوری اسلامی به هر حال تلاش خواهد کرد که از این حضور هوادارانش، مثلا امروز در تهران در خیابان‌ها حاضر شدند و حمایت کردند و در این مراسم تشییع دارن سوگواری می‌کنند، از حضور هیئت‌ها صحبت کردیم، از مثلا حضور وزیر خارجه مصر یا رئیس جمهور تونس در این مراسم داریم صحبت می‌کنیم، گفتید که ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد فرصت سازی کنه. این فرصت سازی چگونه ممکنه در اون پرونده ها نقش ایفا بکنه و آیا شاید جمهوری اسلامی احساس خواهد کرد که یک دست بالا رو یا موقعیت بهتری رو داره؟
این درکی هست که به نظر میرسه نه در نتیجه این واقعی خاص و پیامدهاش، بلکه در نتیجه این تحولات چند ماه گذشته در عرصه منطقه به خصوص در پرتو جنگ غزه جمهوری اسلامی بهش رسیده. و به نظر میرسه این سطح حضور کشورهای منطقه، حالا چه سطح حضور چه پیام‌هایی که اومد حتی از جانب کشوری مثل بحرین، چون باید به هر حال بحرین روابط بسیار بسیار پرتنشی رو با ایران داشته و داره، این نشون میده که اون ادراک کلی در کشورهای منطقه که به هر حال تصمیم گیر هستی در سیاست خارجی ایران کس دیگری هست، یک دو این عزم در طرف ایرانی به وجود آمده که روابط با کشور منطقه رو مدیریت بکنه، این هنوز پاورجا هست و این فرصت رو همین کشورها استفاده کردن. یعنی اگر ما اون طرف قضیه نگاه بکنیم، این کشورها هم از این فرصت استفاده کردن که بگن که ما همچنان پای کار هستیم و حالا کوششان رئیس جمهور در روی کرده ما نسبت به شما تاثیر نمیگذاره، یعنی یک نوع نشانه حسن نیتی رو به طرف ایرانی بدن که خب بیایید این مسیر رو ادامه بدیم. لذا من فکر نمی‌کنم که در اون مسیری که ایران در قبال کشور منطقه در پیش گرفته یک اخلال جدی ایجاد بشه، طبیعتاً وقفه خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه آقای امیر عبداللهیان شخصاً نقش خیلی مهمی رو داشت تو این عرصه. یعنی آقای باقری کنی بیشتر با پرونده هسته‌ای گره خورده از زمانی که کارش به صورت جدی در شورای امنیت ملی در تیم آقای جلیلی شروع شد و بعداً در وزارت خارجه، آقای امیر عبداللهیان بیشتر در چارچوب پرونده منطقه بود. لذا من حتی معتقد هستم که فقدان آقای امیر عبداللهی هم بیشتر احساس خواهد شد در ایران تا آقای رئیسی. لذا به لحاظ تاکتیکی طبیعتاً این مسئله نمایان خواهد بود، اما من فکر نمی کنم که در با توجه میگم به خصوص به حضور این افراد در تهران، فکر نمی کنم که در عزم دو طرف برای اینکه به این مسیر به سمت این مسیر همشون ادامه بدن حرکتشون رو اختلال خاصی ایجاد شده
باشه. شما نگاه ویژه‌ای دارید به وزارت امور خارجه دنبال میکنید از نزدیک در سازوکار این وزارت خانه در ایران؟ آیا پیشبینی دارید که در ماهای پیش رو چه کسی مسئولیت وزارت امور خارجه رو بر عهده خواهد گرفت و کسی که بتونه در حد و اندازه دیپلمات‌هایی باشه که تاکنون مسئولیت مثلا پرونده منطقه رو مثل آقای امیر عبداللهیان داشته باشه با اون روابط؟
ببینید، دیپلمات هایی که توانا باشن در وزارت خارجه کم نیستن و کسایی که به لحاظ یعنی اون توانایی های تکنیکال لازم برای اقدام یعنی انجام فعالیت های دیپلماتیک در سطح و وزنی باشن که حتی بهتر از آقای امیر عبداللهیان باشن کم نیستن. مثلا ما حالا مثلا در باره منطقه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا امسال آقای خاجی که در پرونده سوریه بود و بعدن الان مشاور در واقع وزارت خارجه هست،
درگیر گفتگوهای عمان گذشته
بله،
بودن
بله. ایشون هست و افراد دیگری هستن. بستگی به این خواهد داشت که اولویت و نقطه تمرکز کلیت سیستم در این 4 سال پیش رو به چه سمتی باشه. ببینید این خیلی مهم هست، یعنی زمانی که تمرکز بر دستیابی به یک توافق بود که بعدا برجام ما شاهدش بودیم، آقای ظریفی رو گذاشتن که توانایی اصلیش در گفتگو و فهم زبان غرب بود. در دوره آقای رئیسی در چارچوب اون روی کرده حالا روابط با همسایگان و به خصوص با توجه به اون اصطلاحی خودشون استفاده میکردن، هماهنگی میدان و دیپلماسی، و اینکه میخواستن که کاملا همسو باشن با جهتگیرهای سپاه و حمایت از اصطلاحا محور مقاومت، آقای امیر عبداللهیان رو گذاشتن که در سطح منطقه فعال بوده. لذا اگر اولویت در سالهای پیش رو در وزارت خارجه همچنان بحث منطقه‌ای باشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یکی از دیپلمات‌های میگم مثلا آقای خاجی امسال هم که در سطح منطقه فعال بودن به این مقام برسه. اگر که اولویت مدیریت تنش با غرب باشه یا دستیار توافق غیره، آقای باقری فکر می‌کنم که همچنان گزینه محتمل‌تری باشه برای این موضوع.
ارجبی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدی، تحلیلگر در مؤسسه علم و امنیت در برلین، که با ما گفتگو میکرد درباره هم پیامدهای این رخداد سانحه و کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش و همچنین آنچه که در این دقایقی که پشت سر میگذاریم در تهران در جریان هست. مراسم ادای احترام مقامات کشورهاست به ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در تهران و از سوی دیگه ورود مقامات یکی پس از دیگری به فرودگاه مهرآباد تهران. یکی از تازه ترین رهبرانی که وارد ایران شده امیر قطر هست، کشوری که بسیار درگیر هست در این 7 ماه اخیر با جنگی که اسرائیل و گروه افراطی حماس در جریان دارند. یکی دیگه از شرکت کنندگان این مراسم که او هم ساکن قطر هست اسماعیل هنیه بوده، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، که اونیز صبح امروز در این مراسم سخنرانی کرد در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و سایر کشته شدگان این سانحه در روز 31 اردیبهشت ماه. حالا محمد مخبر به جای ابراهیم رئیسی مسئولیت قوه مجریه رو بر عهده داره و میزبان مقاماتی است که میان ادای احترام میکنن به تابوت‌هایی که گذاشته شده برای انجام این مراسم رسمی. میدونیم از کشورهای مختلف، از کشورهای همسایه ایران، از عراق، پاکستان، ترکیه، از افغانستان تحت حکومت طالبان، از ترکمنستان و کشورهای کمی دورتر، حتی ارمنستان و از کشورهای کمی دورتر در شمال آفریقا، میدونیم که وزیر خارجه مصر و همچنین رئیس جمهور تونس وارد ایران شدند برای این مراسم. لحظه به لحظه شما رو به روز خواهیم کرد درباره آنچه که در تهران میگذره. ساعت در ایران 11:49 است. شما شنونده پوشش زنده ما هستید از آنچه که در ایران در جریان هست، اما نه فقط تازه ترین خبرها، بلکه همچنین میشنوید از تحلیل هایی که پیرامون این موضوعات مطرح میشه، از حوزه سیاست خارجی تا سیاست داخلی، از حقوق بشر تا نقض حقوق بشر. یکی از مسائلی که میتونید در وبسایت رادیو فردا دربارش بخونید، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران که پس از سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش، از مرگ ابراهیم رئیسی قبل از محاکمه به خاطر اونچه که جنایت علیه بشریت خواندند اظهار تأسف کردند. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در 14 دهه گذشته قربانی آنچه جنایات ابراهیم رئیسی و حکومت جمهوری اسلامی خوانده شده، تاکید کرده که مرگ ابراهیم رئیسی به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست و اظهار امیدواری کرده که روزی در دادگاه صالح به کارنامه او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی بشه. درباره این روی کرد به مرگ ابراهیم رئیسی گفتگویی داشتم با مهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان در آلمان و از او درباره از دست رفتن فرصت برای عدالت پرسیدم. مهدی فتاپور:
طبیعتاً من هم معتقدم که به سود جامعه ایران، به سود کلن روندهای آتی و نظر انسانی، درست ترین روش این بود که آقای امکانی به وجود می اومد در جامعه ایران که آقای رئیسی محاکمه بشه و مسائل و جزئیاتی که در رابطه با این فاجعه بزرگ انسانی در سال 67 اتفاق افتاده ابعادش روشن بشه. خب این اتفاق افتاده. البته در این اتفاق ما طبیعتاً می بینیم که بخشی از هممیهنان ما حتی شادی می کنند و این خب به هر حال نشون دهنده شرایط دشواریه که جامعه ایران درش قرار گرفته، سیاستایی که رژیم جمهوری اسلامی پیش برده در همه این سالها و خشم و نفرتی که در جامعه انباشته کرده. ولی از نظر طبیعتاً منافع جامعه ایران اینه که این بود که ما این چنین حادثه‌ای، چنین اتفاقی تأثیری در روندهای آتی به شکل بزرگ نداره، بلکه درست‌ترین بود که میتونست شرایطی به وجود بیاد که ایشون محاکمه بشه.
آقای فتاپور، از این واکنش ها گفتید، میشه این رو کمی بیشتر باز بکنیم؟ بسیار مورد توجه قرار گرفته این واکنش ها و اون ابراز شادی هایی که از سوی بخشی از جامعه انجام شده، خصوصا کسانی که افرادی هستند که زخم خورده این دهه ها هستند در جمهوری اسلامی، برخی مستقیم مربوط به ابراهیم رئیسی است، از جمله مثلا خانواده های بازماندگان اعدام شدگان دهه 60 و برخی از کسانی که جلوتر در همین یکی دو سال اخیر آسیب دیدگانی مثلا هستند در تظاهرات که به این رخداد واکنششون شادمانی است، این شادمانی رو در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک میگذارن. این واکنش رو میشه بیشتر باز بکنیم و دربارش صحبت کنیم که شما در این باره چه فکر میکنید؟
واقعیت اینه که آقای رئیسی علاوه بر این که اون چی که جمهوری اسلامی و حکومت به طور کلی انجام داده و فجایعی که در این 40 سال و به طور مشخص در این چند سال به وجود اومده درش به عنوان یکی از مسئولین اصلی سهیم هست، شخصا یک کارنامه‌ای داره، شخصا یک اقداماتی انجام داده، چه در دوره پیشین و چه در دوره 4 سال ریاست جمهوریش، که طبیعتا کارنامه بسیار منفی و سیاهیه. آقای رئیسی در قتل عام چندین هزار نفر به عنوان قاضی شرکت داشته و مهمتر از اون اینه که در اجرای اون حکمی که آقای خمینی حالا نسبت داده میشه، آقای خمینی صادر کرده در رابطه با اعدام مرتدین و کسانی که سر موزن، در رابطه با مجاهدین و مرتدین، در رابطه با دیگر نیروها، یعنی کسانی رو که کاملا بیگناه بودند، هیچ جرمی مطابق قوانین جمهوری اسلامی حتی نداشتند اونها و حتی محاکمه شده بودند، بعضی هاشون 1 سال 2 سال زندان گرفته بودند، اونها رو به حکم اعدام محکوم کرده و در دادگاهی که این کار رو انجام میداده ایشون و به خصوص البته از ایشون بیشتر هم آقای نیری که قاضی دیگه ای بودن از 3 نفر قاضی، تمام تلاششون این بوده که این حکم در شدیدترین وجه اجرا بشه و بیشترین تعداد اعدام بشن. بنابراین خشم و نفرتی که در رابطه با کل این مسائل و به خود همینطور که شما اشاره کردید 4 سال اخیر که در دوره ریاست جمهوری ایشون اتفاق افتاده و ایشون در صحبتاش در نطقاش نشون داده که در رابطه با این تصمیمات و سرکوبایی که صورت گرفته کاملا تصمیم گیر و در این جهت بوده، ایشون و علاوه بر این طبیعتاً این خشم و نفرتی که در جامعه نسبت به ایشون وجود داره و به طور ویژه یعنی بیش از حتی مسائل عمومی رژیم قابل فهمه و این مسئله ایست که مشکلی که در جامعه ما وجود داره، این دو قطبی که به وجود اومده و اینکه اکثریت مردم نسبت به این روابطی که پیشرفته خشم دارد و قابل فهمه که خب نسبت به آقای رئیسی خشم و نفرت دارن. همینطور که ولی من گفتم از نظر منطق بخواید، از نظر منافع ایران بخواید نظر بگیرید، این خشم و نفرت رو باید سوق داد به این که ما خواهان محاکمه یه چنین عناصری باشیم و خشم و نفرت رو در این جهت مورد بحث قرار بدیم.
آقای فتاپور، امروز با کارشناسان مختلفی که صحبت می‌کنیم این اصطلاح دو قطبی بسیار پررنگ میشه، در گفتگوهای مختلف دربارش داریم صحبت میکنیم، خصوصا با توجه به مثلا حضوری که حالا هواداران حکومت در تهران دارند. این دو قطبی رو اشاره کردید کوتاه، اما چگونه واقعا میشه به این دو قطبی و عمیق‌تر شدن اون پایان داد یا دست کم تا اینجا متوقفش کرد؟ چون به هر حال تهدیدهایی هم متوجه یک جامعه دو قطبی هست، اینطور نیست؟
ببینید، مسئله حد توان به هر حال ما و نیروهای اپوزیسیونه. طبیعتاً همینطور که شما در جمله آخرتون تاکید کردید، یک چنین دو قطبی خطرناکه و میتونه روندهای گذار از رژیم، روندهای دموکراتیک در جامعه رو مخاطره مواجه کنه و با درگیری‌های خود به وجود بیاره. ولیکن مسئله نقش اصلی رو رژیم داشته و کماکان داره. این دو سه وجه داره. یک وجهش همینطور که مطرح کردم، متاسفانه به خصوص در سالهای اخیر رژیم دیگه نسبت به نظر میاد نسبت به این خشم و نفرتی که در اخشار مخالف رژیم، اخشار منتقد رژیم به تدریج داره انباشته میشه، بی‌اعتنا شده و برخوردش با مسئله حجاب، برخوردش با مسئله خانم ها، برخوردش با مسئله سرکوب های بعد از حتی جنبش زن زندگی آزادی، اعدام هایی که در ماهای اخیر صورت گرفته، همه نشون میده که دیگه نسبت به این موضوع که این هر کدوم از این اقدامات چطور این خشم رو عمق میبره، ابعاد این مسئله رو کمتر مورد توجه قرار میده، که این طبیعتاً بیش از همه حتی میتونه به خود رژیم لطمه بزنه و ضربات سنگینی متوجه رژیم به وجود بیاره. و این تجربه جهانی نشون داده که این خشم و نفرت هایی که انباشته میشه جاهایی به شکل خیلی خشن میتونه، حتی به شکل شدید میتونه سر باز بکنه.
فکر میکنید که در این مقطع کنونی آیا نظام جمهوری اسلامی متوجه این وضعیت هست و آیا ممکنه که راهی برای کاهشش پیدا بکنه؟
به هر حال متوجه که بعید به نظر میاد اون مسئله‌ای که در این ابعاد در جامعه وجود داره رژیم متوجه نباشه. از شرکت مردم در انتخابات، همین نوع واکنشی که نسبت به این موضوع نشون داده. ببینید، مردم ایران نسبت به مسئله فلسطین حساسیت دارند، مردم ایران نسبت به اتفاقات و نسبت به رنجهایی که در کشورهای دیگه در همسایگی ایران به وجود میاد حساسیت دارن، ولی شما میبینید به دلیل همین وضعیتی که وجود داره، مخالفتی که با رژیم دارن و اینی که رژیم در این زمینه مثلا نسبت به اسرائیل موضع منفی داره، میبینیم حتی در این موضوع هم اینا منعکس میشه. یعنی تا این حد موضوع عمق پیدا کرده، بعیده که مسئولین رژیم متوجه نباشن. ولی متاسفانه راهی که پیش گرفتند راهیه که فعلا برای حفظ قدرت در جهت برخورد تندتر حرکت کنن. توجه داشته باشید یک جنبه دیگه موضوع داره که این جنبه کمتر شاید به طور عیان در مطرح میشه در انتخابات ریاست جمهور، در انتخابات ولی فقیه بعدی شاید اونجا بیشتر ببینیم. رژیم جمهوری اسلامی یک کار دیگه ای هم که کرده علاوه بر این سرکوب ها، در درون خودش تمام شخصیت های برجسته سیاسی رو دونه دونه حذف کرده. شخصیت هایی که هر کدومشون میتونن در یک مقاطع حساس یک واسطه ای باشن با مردم. آدمایی مثل آقای موسوی، مثل آقای خاتمی، حتی مثل آقای احمدی نژاد، صرف نظر از اینکه بنده با سیاستاشون موافق یا مخالف باشم، مثل آقای روحانی، مثل آقای لاجوردی، مثل آقای رفسنجانی، همینطور شما میبینید از ابتدای انقلاب تا به امروز کسانی که اومدن در عرصه سیاست، سیاستمدار بودن، ولی در این سیاستمداریشون با رهبری جمهوری اسلامی، با اون رهبری که در مثلا آقای خامنه‌ای که امروز در رأس هستن، زاویه‌ای پیدا کردن، اینها رو حذف کرده. در تمام جوامع وجود شخصیت‌های متنوع سیاسی که در یک جامعه حضور دارند، اینها واسطاً در شرایط بحرانی، شما در رژیم گذشته می‌بینید که وقتی چنین واسطه‌ای وجود نداشت، مثلا یه آدمی مثل آقای امینی وجود نداشت، آدم‌های دیگه وجود نداشتند که خودشون برای خودشون شخصیت سیاسی بودن و می‌تونستن تأثیرگذار بکنن.
به نوعی یک تکثرگرایی رو شما راجبش صحبت می‌کنید.
من فقط تکثرگرایی که خیلی سیتره، من حتی در درون رژیم مطرح میکنم، یعنی این ابعاد این سیاست بیتوجهی به این دو قطبی شدن و بیتوجهی به این خشم و نفرت، حتی در درون رژیم، در درون رژیم حضور نیروهای متنوع تری که شخصیت سیاسی